نباشین همکار عزیز. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است. احمد اشتیک معاون اول رئیس جمهور افغانستان را به شکنجه و آزار اذیت جنسی متهم کرده، هشدار میدهد که اگر حکومت به قضیه او رسیدگی نکند به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. احمد اشتی والی سابق جوزجان وزارت داخله را به خاطر تأخیر در دستگیری محافظان جنرال دوستم به سهل‌انگاری متهم می کند. مسئول نظامی طالبان در ولایت زابل کشته شد. دونالد ترامپ و پوتین امروز با هم تماس تلفنی می گیرند. تفصیل اخبار. احمد اشتی والی پیشین جوزجان از سهل‌انگاری وزارت داخله برای بازداشت نو محافظ معاون اول رئیس جمهور انتقاد می کند. وی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مطابق قانون و پس از حکم لوی سورنوالی باید این افراد در مدت 24 ساعت بازداشت می شدند که تا حال این کار نشده است.
ما هم نگران همین موضوع هستیم که باید بعد از اینکه حکم صادر شد در طی مدت 24 ساعت باید اینا را بازداشت میکرد، ولی نتانسته. هنوز تقریبا 5 شب روز میگذرد. ما نمیفهم که وزارت داخله اقدام عاجل نمیکنه.
وزارت امور داخله در مورد این گفته‌های احمد اشتی تا حال چیزی نگفته است. لوی سورنوالی افغانستان هفته گذشته امر بازداشت 9 تن از محافظان معاون اول ریاست جمهوری را که متهم به بدرفتاری با احمد اشتی شدن صادر کرده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با سفیر اندونزیا مقیم افغانستان بر گسترش روابط دو جانبه بین دو کشور تاکید کرده است. محمد اشرف غنی از همکاری های کشور اندونزیا در بخش های مختلف با افغانستان و ویژه در زمینه ارتقای ظرفیت های منابع بشری ابراز سپاس کرده است. انصاری تاجدین سفیر اندونزیا که دوران ماموریتش در افغانستان پایان یافته گفت به منظور بهبود مناسبات بیشتر میان افغانستان و اندونزیا تلاش های فراوانی انجام داده و این روابط در آینده همچنان مستحکم باقی خواهد ماند. و مسئول کمیسیون نظامی گروه طالبان با 9 عضو دیگر این گروه در یک کمین نیروهای امنیتی افغان در ولایت زابل کشته شد. جنرال رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت مولوی صدیق یکی از افراد مهم و مشهور گروه طالبان بود و در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت زابل نقش مهمی داشت.
ما توانستیم تعدادی از گروپ های تروریستی را سرکوب بکنیم و این نفر هم که در اونجا کشته شده فقط در گروپ مربوطه فعالیت های تخریبی را انجام می دادن که از بین رفتن.
جنرال رادمنش گفت از نزد این گروه دهشت افغان مقدار جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قرار است امروز با امتای روسی خود ولادیمیر پوتین از طریق تلفن صحبت کند. این اولین تماس تلفنی رئیس جمهور ترامپ پس از ادای مراسم تعلیف و حیث رئیس جمهور امریکا بوده و همچنان اولین گام در تغییر روابط بین این دو کشور رقیب جنگ سرد می باشد. پلان تماس تلفنی از سوی کرملین و قصر سفید در حال تایید شده که گزارش ها در واشنگتن می گویند رئیس جمهور ترامپ سرگرم بررسی رفع تعزیرات وضع شده بر روسیه از سوی اداره باراک اوباما می باشد. اداره باراک اوباما این تظاهرات را به خاطر مداخله روسیه به اوکراین و اتهامات دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری امریکا وضع کرده بود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا می گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا کاملا از ناتو حمایت می کند. آقای ترامپ پیش از این مسئولیت مؤثریت ناتو را زیر سوال برده است. خانم می دیشب در یک نشست خبری مشترک با آقای ترامپ در قصر سفید گفت ترامپ در جریان ملاقاتشان تایید کرد که 100% پشتیبان ناتو است. On defense and security cooperation, we're
در دفاع و همکاری های امنیتی درک ما از ناتو به عنوان یک موضع مشترک دفاعی می باشد و ما امروز جمعه به تعهد خدشه‌ناپذیر خود از این سازمان مجدداً تاکید می کنیم. آقای رئیس جمهور، فکر می کنم که شما تایید کرده و 100% در پشتیبانی از پیمان ناتو هستید.
آقای ترامپ ناتو را یک پیمان منسوخ خوانده بود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در حال حاضر برای تحکیم روابط بیشتر در ترکیه است و قرار است با رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور ملاقات کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین و سازمان بین المللی مهاجرت از رئیس جمهور آمریکا خواسته که سیاست به گفته آنها سنتی کشورش را برای دادن پناهندگی به فراریان جنگ و آنانی که در کشورشان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند ادامه دهد. این تقاضای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک در واکنش به حکم جدید دونالد ترامپ در مورد مهاجران ارائه شده است. رئیس جمهور آمریکا احکامی را صادر کرد که بر اساس آن تا زمان نامحدود ورود مهاجرین سوریه به آمریکا را منع می‌کند و مسافرت افراد از بخش‌های زیاد دیگر کشورهای مسلمان به آمریکا را موقتاً به حالت تعلیق در می‌آورد. پایان اخبار.
شش و سی و شش شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان اجدار می داد که اگر حکومت به قضیه او رسیدگی نکند به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد.
ما نمی فهم که چه ملاحظاتی را داره که وزارت داخله اقدام عاجل نمی کنه. تو امیدوار هستم که حکومت باید یک کار را بکنه. اگر نمی کنه باز در او صورت ما با محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد.
برشنا شرکت توافقنامه های 3 پروژه برق رسانی را با شرکت های هندی امضا کرد.
کار دیزاین این پروژه ها آغاز گرده و تا ختم سال 2018 میلادی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
کمبود کارمند کارهای وزارت معارف افغانستان را با مشکل روبرو کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا با ما همراه باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتان نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنم. اما طور که در آغاز هم شنیدید، احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان میگوید وزارت داخله افغانستان در بازداشت شمار از محافظین عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کندی عمل میکند. احمد ایشچی امروز به رادیو آزادی گفت اگر حکومت به قضیه او رسیدگی نکند به محکمه بین المللی مراجعه میکند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید وزارت داخله با توجه به حکم لوی سارنولی باید در بازداشت محافظین معاون اول ریاست جمهوری اقدام جدی کند. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان میگوید ارگاه حکومت در خصوص قضیه وی در برابر عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و شماری از افرادش اقدام جدی نکند و محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. آقای ایشچی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در کنار انتقاد از حاضر نشدن آقای دوستم برای پاسخگویی به لوی سارنمولی، وزارت داخله را نیز به سهل انگوری متهم کرد و گفت که در خصوص بازداشت نو محافظ معاون اول ریاست جمهوری اقدام جدی نکرده است.
ما هم نگران همین مسئله هستیم که باید بعد از اینکه حکم صادر شد در طی مدت 24 ساعت باید اینا را بازداشت میکرد، ولی نتانسته. هنوز تقریبا 5 شب روز میگذر از صدور حکم دستگیری افراد مظنون 9 نفر. ما نمیفهم که چه ملاحظاتی را داره که وزارت داخله اقدام عاجل نمی کنه. تم امیدوار هستم که حکومت باید یک کار را بکنه. اگر نمی کنه باز در او صورت ما با محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد.
آقای ایشچی همچنان ابراز امیدواری میکند که به قضیه رسیدگی جدی شود و تاکید میکند که حکومت باید به حاضر کردن معاون اول رئیس جمهور با لوی سارنولی تمرکز نماید. این در حال است که لویسارن ولی دوشنبه هفته گذشته حکم توقیف 9 تن از محافظین جنرال دوستم را صادر کرد و از وزارت داخله خواست که در این زمینه اقدام نماید. لویسارن ولی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به سه جلب پیهم لویسارن ولی توجه نکرده و به این اداره حاضر نشد. وزارت داخله افغانستان پس از صدور این حکم اطمینان داد که مطابق با حکم لویسارن ولی اقدام کرده و نتایج آن را با مردم شریک می‌سازد. تلاش کردیم در مورد خواست احمدی اشچی نظر وزارت امور داخله را داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر مسئولان این وزارت نشدیم. قماندانی امنیت کابل نیز گفت که این کار از مسئولیت آنان بالاتر است و مربوط به وزارت داخله افغانستان میباشد. آقای اشچی ادعا کرده که در 25 نوامبر سال گذشته میلادی محافظان عبدالرشید دوستم او را به امر آقای دوستم از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان به خانه این مقام بلندپایه حکومتی بردند. او گفته است که اسوی محافظان عبدالرشید دوستم مورد لطکوب و آزار اذیت جنسی قرار گرفته است، ادعایی که بعداً اسوی رئیس دفتر و برخی از نزدیکان معاون اول رئیس جمهور بی اساس خوانده شد. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید میکند که هیچ کس در افغانستان فراتر از قانون نیست و وزارت داخله باید در زمینه تطبیق حکم لویسارن ولی به گونه جدی اقدام کند. غلام سخی مشوانه یک عضو این کمیسیون در مورد بر رادیو آزادی گفت:
من به وزارت داخله و ارگانهایی که صلاحیت اجرایی دارند و مکتوب برایشان فرستاده شده میگویم که باید که مطابق مکتوب برخورد کنند و باید این افراد را بازداشت کرده و آن را به پنجه قانون بسپارند.
در این حال نظیفه زکی یک عضو دیگر این کمیسیون مسئله احمد اشچی را یک قضیه جنجال برانگیز خوانده و میگوید ممکن بازداشت محافظین معاون اول ریاست جمهوری و جدی گرفتن این قضیه سبب ایجاد مشکلات امنیتی در این کشور به خصوص کابل گردد. وی سفارش میکند که حکومت باید این قضیه را از راه مذاکره و گفتگو حل کرده و با آن نقطه پایان بگذارد.
شنیدید که احمد اشچی که معاون اول رئیس جمهور افغانستان را به شکنجه و آزار اذیت جنسی متهم کرده، هشدار داده که اگر حکومت به قضیه او رسیدگی نکند به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. در همین حال نهاد مجتمع صلح میگوید بی‌باوری مردم نسبت به ارگانهای عدلی و قضایی راه را برای بیشتر شدن بی‌عدالتی در افغانستان انوار کرده است. اعضای این نهاد امروز در نشست خبری در کابل گفتند مشکلات به حدی که فکر می شود در این ارگانها وجود ندارد، اما در این مورد به مردم آگاهی عامه داده نشده است. سحر لیوالو جزئیات بیشتر.
مجتمع صلح عدم آگاهی دهی عامه در مورد نهادهای عدلی و قضایی و بی‌باوری مردم نسبت به این نهادها در کشور را نگران کننده می‌خواند. اعضای نهاد روز شنبه در نشست در کابل موجودیت مشکلات در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان را تایید کردند، اما گفتند به حدی که تصور می‌رود در این نهادها مشکل وجود ندارد. راز محمد دلیلی رئیس بنیاد حکیم صنایعی که زیر چتر مجتمع صلح برای دسترسی به عدالت فعالیت می‌کند در حاشیه این نشست به رادیو آزادی گفت برای تطبیق عدالت جلب اعتماد مردم نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی مهم است.
هدف مهمی است که ما چطور بتونیم اعتماد مردم در قسمت قوه قضاییه یا دسترسی مردم به عدالت و باشه. قسمی که شما میفهمید مشکلات در افغانستان خصوصا در بخش عدلی و قضایی وجود داره و ما چطور بتونیم که اونا رو وادار بسازیم که با مردم همکاری داشته باشن، معلومات در اختیار مردم قرار داده باشن و به مو حق حقیقی خود برسد.
آقای دلیلی گفت آنان همراه با 4 نهاد دیگر برنامه‌های همه‌جانبه ای را برای آگاهی دهی مردم در مورد ارگان‌های عدلی و قضایی در نظر دارند و به گفته وی این برنامه‌ها ابتدا در 5 ولایت افغانستان عملی خواهد شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که یک نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان 2 ماه قبل نشان داد که مردم این کشور هنگام اجرای کارشان در ادارات دولتی سالانه 3 میلیارد دلار رشوت می‌پردازند. در این نظرسنجی گفته شده که 70% اشتراک کنندگان محاکم و سارانوالی ها را بیشتر فاسد خواندند. اشتراک کنندگان این نظرسنجی که در 34 ولایت افغانستان انجام شده همچنان گفتند که با محاکم گاه گاه سرکار داشتند و در حدود 55% موارد از آنان رشوه خواسته شده است. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز وجود فساد را در دستگاه قضایی تایید کرده و تعهد نموده که با این پدیده به گونه جدی مبارزه می کند. در این حال برخی از آگاهان مسائل حقوقی می گویند اگر به مردم آگاهی داده شود اما آنان در مناطق دوردست به ارگان‌های عدلی و قضایی دسترسی نداشته باشند، تامین عدالت ناممکن است. اجمل هودمن یکی از این آگاهان:
هر قدر که آگاهی عامه بلند می رود به همان اندازه به حاکمیت قانون کمک می کند. اما این در صورتی است که سطح آگاهی مردم و ظرفیت ادارات دولتی به گونه موازی انکشاف کند. این به معنای آن است که در ساحات دور جایی که فکر می شود آگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوقشان پایین است. در آنجاها مردم به ادارات دولتی دسترسی نیز ندارند.
برخی از روزنامه‌های غربی همواره گزارش دادند که فساد و رشوه‌ستانی در نهادهای قضایی و ناامنی‌ها در بسیاری بخش‌های افغانستان سبب شده تا مردم در برخی موارد برای حل قضایای حقوقیشان به محاکم غیر رسمی رجوع کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:45 شام به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت افغانستان دو توافقنامه قرارداد برق‌رسانی بر ولایات لوگر، پکتیا و خوست را با شرکت‌های هندی امضا کرد. مقام‌های شرکت برشنا امروز در قصر ریاست جمهوری انگام امضای این توافقنامه ها گفتند هزینه این پروژه نزدیک به 56 میلیون دلار است و از سوی بانک جهانی پرداخت می شود. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
برشنا شرکت توافقنامه های 3 پروژه برق رسانی را با شرکت های هندی امضا کرد. رئیس برشنا شرکت روز شنبه با حضور داشته رئیس جمهور غنی و هنگام امضای این توافقنامه ها گفت با ملی شدن این پروژه ها نزدیک به 45,000 خانواده در ولایات پکتیا، خوست و لوگر از داشتن برق بهره مند خواهند شد. قدرت الله دلاوری تاکید می‌ورزد که پایان کار این پروژه ها 2 سال زمان می‌گیرد. با کار آن از سوی کمپانی های جگوار و انجلیک انترنشنل و پیش برده می شود.
نظر به جدول زمانی بعد از امضای قرارداد کار دیزاین این پروژه ها آغاز گرده و تا ختم سال 2018 میلادی که مصادف است با تکمیل شدن لین 500 کیلوولت ترکمنستان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
برشنا شرکت میگوید عملی سازی این 3 پروژه 55.8 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت می گردد. حکومت افغانستان در حال به ایجاد سهولت برای دسترسی باشندگان 3 ولایت کشور به شماری از ولایات همجوار آنها اقدام کرده است که بیشتر این ولایات از انرژی برق بی بهره بودند. هفته گذشته نیز مقام های وزارت انرژی و آب در نشستی با شماری از نمایندگان کشورهای کمک کننده بر افغانستان بر تلاش های تاکید کردند که به گفته آنان تا 2022 میلادی باشندگان بسیاری از بخش های افغانستان از دسترسی به انرژی برق بهره مند می شوند. مقام های این وزارت طرح تولید انرژی برق را که با عملی شدن آن افغانستان تا 2000 مگاوات برق تولید خواهد کرد ارائه کردند، اما می گویند برای عملی شدن این طرح 5 میلیارد دلار نیاز است. از سوی دیگر بانک انکشاف آسیایی که پروژه های برق رسانی به ولایات جنوب شرق را تمویل می کند بر ادامه همکاری هایش در این بخش تاکید می ورزد. توماس پنیلا نماینده این بانک در نشست خبری امضای سه توافقنامه گفت
این قراردادها در نخست باشندگان 3 ولایت را از دسترسی به انرژی برق بهره مند می‌سازد. این ولایت مهم هستند که به پیشرفت نیاز دارند و بانک انکشاف آسیایی افتخار دارد که پروژه های برق رسانی را در این کشور تمویل می‌کند.
برشنا شرکت میگوید انرژی برق که باشندگان 3 ولایت کشور از آن بهره مند میگردند وارداتی است، اما حکومت افغانستان با آغاز ایجاد بندهای آب تلاش میبرزد تا با تولید انرژی برق داخلی خود کفا گردد. با این همه طالبان پیش از این گفتند سر راه پروژه های عامل منفعه مانع ایجاد نخواهند کرد، اما با آن هم ناامنی ها چالش بازار که سر راه انکشاف و پیشرفت در افغانستان گفته شده است.
از امضای توافقنامه های برق رسانی به ولایات لوگر، پکتیا و خوست در حال شنیدید که بر اساس گزارش ها مصارف صرفیه برق در منطقه توتوچی ولسوالی گلران ولایت هرات به جیب طالبان می رود. رئیس اداره هرات برشنا می گوید طالبان مصارف برق در این منطقه را جمع‌آوری می کنند و به کارمندان اداره هرات برشنا اجازه میترخانی نمی دهند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
بیشتر از 4 سال می شود که پول صرفی برق باشندگان منطقه توتوچی ولسوالی سرحدی گلران از سوی طالبان جمع آوری می شود. جمعه خان یکی از بزرگان محل می گوید طالبان در این مناطق کنترل دارند و به حکومت اجازه نمی دهند تا پول صرفی برق مردم را جمع آوری کند.
مردم اگر راضی باشه نباشه علی هر کس که زور بود و مجبور میاد دیگه علی راضی یعنی دیگه علی حکومت تسلط نداره اونا جمع میکنه دیگه اونو کلوه که 2 روپا جمع میکنه 3 روپا جمع میکنه بعد شیه با 4 ماه نمیده یک نمائنده در اومی همی نتره رسای میکنه.
مقامات در اداره هرات برشنا میگین که طالبان سالانه حدود 4 میلیون افغانی از این درک پول به دست میآورند. وید احمد کامرانی رئیس اداره هرات برشنا میگوید کارمندان این اداره به خاطر تهدیدات امنیتی اجازه فعالیت در این مناطق را ندارند. او میگوید تمام عواید صرفی برق این مناطق را طالبان و زورگویان به جیب میزنند.
اینا همو کسان هستند که زورگویان و طالب نام هم که از لحاظ امنیتی برای همکاران ما یک موضوعات تحلیلات امنیتی داره. متاسفانه ما نمیتونیم او ساعت ما بریم نظارت بکنیم و بتونیم میترخونی و بعد از او ترفیع برق چاپ کنیم و دست ما قرار بدیم. من امیدوارم این موضوع هم هرچی زودتر از طریق مقام متهم ولایت و ریاست متهم شورای ولایت موضوع جدی بگیرند و جلوگیری از حیف و میل پول بیت المال بشه.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی این موضوع را نگران کننده می خوانند. توریالای تایری معاون شورای ولایتی هرات می گوید طالبان از عواید صرفی برق مردم در ولسوالی گلران برای خود سلاح و تجهیزات جنگی خریداری می کنند و در جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان استفاده می کنند.
این مناطق یک مناطق هست که تصرف از او به دست حکومت نیست، به دست طالبان هست که خود بچه های او مردم و در اونجا طالب هستند. در دیگه نقاط ولسوالی گلران فعالیت دارند. اونا به این اساس پول به پرشتا تحویل نمی کنند و پول برای طالبایی که از محیط منطقه است اونا ماوار پول جمع‌آوری می کنند و به جیب خود خود سلاح و مهمات استفاده می کنند.
در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید اداره محلی تلاش دارد تا با همکاری مردم محل این مشکلات را برطرف سازد.
ما گفتگوهای خود با مردم آغاز کردیم، همین که در صورتی که اگر ادامه پیدا کنه قطع برق شهروندان خود از این متضرر میشن و در این زمان پرداخت صرفی برق سبب تقویه شبکه برق میشه و اینا رو هم انشاءالله امیدوار بیاسین که
ولسوالی گلران یک از ولسوالی ناامن در ولایت هرات است. این ولسوالی با داشتن سرحد با 2 کشور ایران و ترکمنستان حدود 170 کیلومتر با مرکز شهر هرات فاصله دارد. در طی 4 سال اخیر حکومت محلی نتوانسته جلو استفاده پول صرفی برق از سوی طالبان در این ولسوالی را بگیرد، اما معلوم شود که این بار خواهند توانست به این مشکل نقطه پایان بگذارد یا خیر. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت معارف افغانستان میگوید به دلیل عدم منظوری بست‌ها کارهای مربوط به این وزارت با مشکلات روبرو شده است. اسدالله محقق جهانی سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت معارف به 42 هزار بست ضرورت دارد که تا هنوز وزارت مالیه این بست‌ها را منظور نکرده است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای هر وزارت مطابق بودجه سالانه‌اش تشکیل داده می شود. همکارم نصرت پارسا در این باره جزئیات می دهد.
مقام ها در وزارت معارف افغانستان می گویند از 3 سال به این سو دولت به آنان بست نمی دهد و به همین دلیل برخی کارهای مربوط به این وزارت با مشکلات روبرو شده است. اسدالله محقق جهانی سرپرست این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که به نسبت نبود تشکیلات کافی مشکلات و کاستی هایی در بخش معارف دیده می شود. به گفته وی هرچند بارها در این باره تقاضاهای صورت گرفته اما تا هنوز این مشکل حل نشده است.
کم از کم
امسال 16000 بست اشد ضرورت داریم. 3 سال می شود که وزارت مالیه و دولت یک بست هم برای ما نداده. ما بسیار پیشنهاد کردیم که غم معارف را بخورید. زمانی که بست نباشد استخدام نیست، معلم نیست، مامور نیست و مشکلات زیاد است. مقام ها در وزارت معارف می گویند در بست های پیشنهادی از ضرورت های معلم گرفته تا وزارت، ریاست و مامورین شامل می باشد. بر اساس معلومات وزارت معارف، در حال حاضر بخش زیاد مامورین ملکی را کارمندان این وزارت تشکیل می دهد که شامل 67% تمام مامورین دولت می شود. تقاضای ازدیاد در تشکیلات وزارت معارف در حال مطرح می شود که موضوع بیکاری در این کشور مطرح است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به رادیو آزادی گفت افرادی که واجد شرایط کارند و اما به گونه مطلق بیکارند شمارشان به 1.9 میلیون تن می رسد. شمار افراد مطلق بیکار در کشور 1.9 میلیون تن است و افراد نیمه بیکار 1.4 میلیون تن را تشکیل می دهد. پیش از این گزارش‌های درباره بست‌های خیالی در وزارت معارف به نشر رسیده بود که مسئولان در این وزارت چنین گزارش‌ها را تنها یک ادعا خوانده بودند. ریاست جمهوری در جواب به تقاضای وزارت معارف می‌گوید برای هر وزارت متناسب با بودجه سالانه تشکیل در نظر گرفته می‌شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور هرچند از اظهار نظر بیشتر در این باره خودداری می‌کند اما به رادیو آزادی گفت
هر اداره زمانی که بودجه سالانه تصویب میشه از بودجه خود دفاع میکنه و متناسب با همون بودجه تشکیل هم برایشان
به نظر میاد. با باور شمار از معلمین نبوده تشکیل منظم و مورد ضرورت حتی بر روند دروس متعلمین نیز تاثیر کرده که در این بخش مشکل کیفیت بیشتر مطرح می شود. معلم زواب خان یکی از معلمین متقاعد میگوید هرچند وزارت معارف به حق و زحمه معلمین هنگام استخدام توجه کرده اما این کار جای بستهای خالی را در این وزارت گرفته نمیتواند. و گفته وی توجه حکومت به معارف به خاطر مهم است که سرنوشت 9 میلیون متعلم با آن گره خورده است.
آیا بریتانیا میتواند رابط میان کابل و اسلام آباد را بهبود ببخشد؟ برخی از اعضای کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه میگویند اگر سفر سفیر بریتانیا مقیم کابل به پاکستان پیام مشخص در پیوند به ختم منازعات در افغانستان داشته باشد میتواند مؤثر باشد. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل هفته پیش به اسلام آباد رفت و در آنجا با مقام‌های پاکستانی در مورد افغانستان گفتگو کرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه می گویند اگر سفر سفیر بریتانیا مقیم کابل به خواست مقامهای پاکستانی به آن کشور انجام شده باشد نتیجه ملموس نخواهد داشت. جعفر مهدوی یک عضو این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت اما اگر این سفر دومینیک جرمی پیام مشخص در پیوند با پایان دادن به منازعات در افغانستان از جانب بریتانیا را داشته باشد می تواند مهم تلقی شود.
اگر سفر سفیر بریتانیا در افغانستان در پاکستان پیام مشخص داشته باشد برای خاتمه بحران و نزدیک کردن موازی پاکستان هم برای حکومت افغانستان و رسیدن به صلح پایدار این میتونه مؤثر باشه اما اگر به خواهش کدام مقام پاکستانی باشه خیلی نمیشه اثر از حساب کرد بتونه موزل افغانستان و پاکستان که این سفرها چندان امیدوار به بهبود مناسبات به کشور باشه.
دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل به روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته به اسلام آباد رفت و با صدر اعظم ادریستیز وزیر خارجه مشاور صدر اعظم در امور بین المللی و مشاور امنیت ملی آن کشور گفتگو کرد. برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که آقای جرمی در دیدار با مقام‌های پاکستانی در مورد روابط افغانستان و پاکستان، وضعیت افغانستان و مسائل وابسته به امنیت و ثبات منطقه بحث کرده است. دو ماه پیش از این معاون وزارت خارجه چین در دیدار با رئیس جمهور افغانستان خان بهبودی روابط میان افغانستان و پاکستان شده بود. چندین ماه قبل پس از حملات متعدد مرگ در کابل و برخی ولایت‌های دیگر مقامات افغان ادعا کردند که این حملات در پاکستان طرح‌ریزی می‌شود. پس از این ادعاها روابط میان دو کشور نسبت به هر زمان دیگر تیره شد. در این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی و روابط بین المللی می‌گویند بریتانیا تلاش می‌کند تا از طریق دیدار با مقام‌های افغان و پاکستانی ابتکار عمل انکشافات امنیتی در منطقه را در دست داشته باشد. اسحاق قطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی چنین گفت:
اینا کوشش میکنن ابتکار عمل انکشافات امنیتی در منطقه و دست خود از اینا باشن. از این خاطر برای از اینکه ارزیابی خود داشته باشن اینا به پاکستان رفتن تا ببینن که اگر اینا بتانن همین مذاکرات هم مدیریت میکنن برشن خود بود.
اما برخی از آگاهان دیگر میگویند که پاکستان تلاش میکند تا خود را از انزوای بین المللی خارج بسازد. فدا محمد نظری به رادیو آزادی گفت سفر سفیر بریتانیا به اسلام آباد بیشتر تلاش است که از سوی پاکستان صورت گرفته است.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاست. متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره برمیگردیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.